أفضل ما صليت على أحد من
أوليائي. ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. هشدار قاطع فرمانده کل سپاه به دشمن: در خلیج فارس، تنگه هرمز یا جزایر ایرانی خطایی کنید پاسخی کوبنده میگیرید. سردار سرلشکر پاکپور در پیامی به مناسبت فرارسیدن 16 مهر روز نیروی دریایی سپاه، دریادلان سپاه را پرچمدار امنیت پایدار خلیج فارس و تنگه راهبردی هرمز دانست و تاکید کرد امروز نیروی دریایی پر افتخار و راهبردی سپاه در جایگاه یک قدرت راهبردی و بازدارنده بلا منازع قرار دارد و با تفهیم اقتدارش به دشمنان ایران و ایرانی، نوید بخش امنیت پایدار در این منطقه حساس و مهم است. فرمانده کل سپاه با تاکید بر آمادگی رزمی اطلاعاتی و عملیاتی سپاه به دشمنان ملت ایران هشدار داد هر گونه خطای محاسباتی آنان در خلیج فارس، تنگه هرمز و جزایر ایرانی با پاسخی قاطع، فوری، کوبنده و پشیمان کننده مواجه خواهد شد. همزمان با دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی، راهپیمایی بشارت نصر جمعه این هفته در سراسر کشور برگزار می شود. بنابر اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، عموم مردم مؤمن و آگاه ایران اسلامی در سراسر کشور پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه با برگزاری راهپیمایی سراسری بشارت نصر، حمایت خود را از ملت مقاوم و قهرمان فلسطین اعلام خواهند کرد. مردم پاکستان بار دیگر در حمایت از ملت مظلوم فلسطین به خیابان‌ها آمدند و راهپیمایی برگزار کردند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی سکوت در برابر جنایات رژیم صهیونیستی را خیانت به انسانیت توصیف کردند.
با فراخوان تحریک بیداری امت مصطفی، مردم پاکستان در اسلام آباد و دیگر شهرها گرد هم آمدند تا با برگزاری راهپیمایی گسترده جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و حمایت آشکار امریکا از این جنایات را محکوم کنند. در این راهپیمایی که با حضور پرشور خانواده‌ها، زنان و کودکان برگزار شد، شرکت کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و تصاویر شهدا، شعارهایی در حمایت از مردم مظلوم غزه و در محکومیت تجاوزات رژیم صهیونیستی سر دادند.
دو سال می‌گذرد، اما متأسفانه هنوز هم ظلم و تجاوز جاری است و کاهش نیافته و در این میان تنها خواهران و برادران فلسطینی ما جان خود را از دست می‌دهند.
پیش از هر چیز باید دید فلسطینیان به ویژه حماس چه می‌خواهند، زیرا حماس نماینده مردم فلسطین است. بدون حضور حماس و مردم فلسطین، مذاکرات صلح به موفقیت نخواهد رسید.
سخنرانان این مراسم تأکید کردند مقاومت مردم فلسطین نماد بیداری امت اسلامی است و سکوت در برابر این ظلم خیانت به آرمان‌های انسانی و اسلامی به شمار می‌رود.
راه حل تشکیل دو کشور مستقل هرگز به موفقیت نخواهد انجامید، زیرا این امر مشکلات بیشتری در آینده به وجود خواهد آورد. سرزمین فلسطین متعلق به مسلمانان است و رژیم صهیونیستی نیروی اشغالگر و ظالم شناخته می شود.
آنان از سازمانهای بین المللی خواستند به جای حمایت از اشغالگران در کنار ملت فلسطین برای پایان دادن به نسل کشی در غزه اقدام کنند.
راهپیمایان تأکید کردند که صدای حمایت از مظلومیت مردم فلسطین تا آزادی کامل قدس شریف ادامه خواهد داشت. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
در دومین سال روز آغاز دور جدید نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه، روزنامه گاردین انگلیس نام و تصاویر 18457 کودکی را که در دو سال اخیر به دست رژیم صهیونیستی به قتل رسیدند منتشر کرد. روزنامه گاردین نوشت این 18457 کودکی که در دو سال اخیر در غزه کشته شدند بخشی از قربانیان حملات رژیم صهیونیستی در فلسطین هستند. به نوشته این روزنامه هزاران فلسطینی قربانی بمباران‌های اسرائیل هنوز در زیر آوارند که شمار آنان معلوم نیست. این روزنامه تصریح کرده همچنین قربانیان غیر مستقیم جنگ رژیم صهیونیستی در فلسطین هنوز شمارش نشدند. شماری از فعالان صلح از جمله فعال محیط زیست سوئدی که در ناوگان جهانی از سمود شرکت داشتند پس از بازداشت توسط نیروهای اسرائیلی در آبهای بین‌المللی تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. شبکه الجزیره هم گزارش داد همچنان 6 نفر از اعضای این ناوگان در بازداشت نیروهای اسرائیلی هستند. وزارت امور خارجه الجزایر اعلام کرد 11 تبعی الجزایری شرکت کننده در ناوگان جهانی از سمود از طریق خاک اردن به آن کشور بازگردانده شدند. همچنین دومین گروه از اعضای ناوگان آزادی سمود شب گذشته در میان استقبال مردم وارد فرودگاه استانبول شدند. رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر 42 کشتی ناوگان از سمود را در آبهای بین‌المللی توقیف و صدها فعال خارجی حاضر در آن را بازداشت کرد.
دومین گروه از اعضای ناوگان صلح سمود وارد ترکیه شدند.
صهیونیست های زورگو در آبهای آزاد به ما حمله و ما را زندانی کردند. اما ناوگان های دیگر در راهند. انسان های آزاده از صهیونیست ها نمی هراسند.
غزه پیروز خواهد شد. فلسطین پیروز خواهد شد. صهیونیست ها مغلوب بزرگ این نبردند.
غیر انسانی ارتاملرده.
صهیونیست ها رفتار غیر انسانی و وحشیانه ای در زندان هایشان با ما داشتند. با این رفتارها ظلمی که به مردم فلسطین می شود را بیشتر درک کردیم.
استقبال مردمی در فرودگاه و شعارهای ضد صهیونیستی در خیابانها.
امروز در شهرهای مختلف ترکیه راهپیمایی های ضد صهیونیستی برگزار شد.
فلسطین‌دکی انسان‌ların، kadınların، çocukların yanındayız.
ما حامی مردم فلسطین هستیم. کنار زنان و کودکان فلسطینی. به اذن الهی صهیونیست‌ها شکست خواهند خورد.
هر زمانه بود
صهیونیست‌ها حتی تحمل رساندن کمک‌های مردمی به غزه را ندارند. ایستادگی در برابر ظلم آنها وظیفه انسانی است.
فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلامی شبکه رادیوی معارف هستید. ارتش رژیم صهیونی به کاروان دریایی جدیدی که به سمت غزه می رفت حمله کرد. کمیته بین‌المللی شکستن محاصره غزه صبح امروز اعلام کرد اسرائیل به ناوگان آزادی که تقریباً 120 مایل دریایی از غزه فاصله داشت حمله کرده است. بنابر اعلام این کمیته ارتش رژیم صهیونیستی با ایجاد اختلال در سیگنال ها دست کم 2 کشتی ناوگان را توقیف کرده است. به گفته یک کمیته بین‌المللی شکستن محاصره غزه، یک ناوگان دیگر هم با 9 کشتی حامل کمک‌های انسانی به همراه 150 فعال حقوق بشری به فاصله 270 کیلومتری ساحل غزه رسیدند. شهادت 250 عالم دینی و امام جماعت و تخریب 1160 مسجد در غزه در طول 2 سال گذشته. به گزارش الجزیره رژیم صهیونیستی در 2 سال بمباران اماکن عبادی مسلمانان و مسیحیان در غزه 233 واعظ امام جماعت و مبلغ مسلمانان را به همراه 20 کشیش مسیحی به شهادت رسانده است. طبق آخرین آمار دشمن صهیونیستی 1160 مسجد در نوار غزه را ویران کرده است. همچنین رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر 2023 تا امروز 67183 فلسطینی را به شهادت رسانده و 169841 نفر را زخمی کرده است که بیشتر آنها زن و کودک هستند. همچنین در اثر قحطی و گرسنگی ساختگی که صهیونیست‌ها در غزه ایجاد کردند تا کنون 460 فلسطینی از جمله 154 کودک به شهادت رسیدند. دانشگاه آمریکایی براون در تحقیقی اذعان کرده دولت این کشور بیش از 22 میلیارد دلار کمک مستقیم مالی به جنگ‌های رژیم صهیونیستی در غزه کرده است. جنگی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی رژیم صهیونی از سال 2023 تا 2025 بیش از 67 میلیارد دلار برای این رژیم هزینه داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی رژیم صهیونی که از همون ابتدای جنگ هم نسبت به کسری بودجه ناشی از این جنگ هشدار داده بود، حالا اعتراف کرده جنگ با غزه از سال 2023 تا 2025 برایشون 67 میلیارد دلار خرج تراشیده. این رفت و آمدهای به اضطرار که نتیجهش هزینه کرده آمریکا در جنگ‌های رژیم صهیونی بوده، از سال 2023 تا پایان 2024 برای آمریکا 22 میلیارد دلار هزینه داشته. یک شهروند آمریکایی:
من به عنوان یک شهروند آمریکا نمیخوام مالیاتی که میدم صرف جنگ بشه.
مایکل هاتسون، اقتصاددان آمریکایی:
آمریکا نه تنها از اسرائیل بلکه از شخص نتانیاهو حمایت میکند. نتانیاهوی رشوه‌خوار فاسد.
اما انگار هزینه‌های جنگ طولانی رژیم صهیونی به او فشار آورده. ترامپ که خودش را معامله‌گر بزرگ می‌داند، گویا حساب و کتاب‌هایش از این جنگ برایش گران تمام شده و حالا مسیرش را تغییر داده. دانشگاه براون در یک تحقیق اعلام کرده که میزان کمک‌های آمریکا از سال 2023 به بعد اوج گرفته و به طور مثال بر اساس این آمار تنها 6 میلیارد دلار برای تأمین مالی خارجی و 4 میلیارد دلار برای به‌روزرسانی تسلیحات نظامی رژیم صهیونی از سوی آمریکا هزینه شده.
ما به دنبال صلحیم. می‌خواهم اطلاع دهم این روز فوق‌العاده و ویژه‌ای است و شاید بی سابقه.
اما فشار مالی ترامپ را مجاب به بیان یک طرح 20 ماده‌ای کرده.
این یک معامله عالی برای ماست و یک معامله عالی برای همه. همه منتظر این صلح بزرگ هستیم و باید صبر کنیم.
حالا گویا ترامپ با طرح یک صلح اولیه سعی دارد از غرق شدن بیش از پیش در باطلاق جنگ 67 میلیارد دلاری رژیم صهیونیستی جلوگیری کند. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. آستان مقدس علوی سامانه الکترونیکی توزیع کارت‌های غذای تبرکی مهمانسرای امیرالمؤمنین را راه اندازی کرد. به گزارش این آستان، هدف از راه اندازی این سامانه تسهیل دریافت کارت غذای تبرکی مهمانسرا برای زائران و فراهم کردن آسایش و سهولت در ارائه خدمات رسانی اعلام شده است. این نرم افزار با نام تبرک علوی هم اکنون از طریق فروشگاه گوگل پلی در دسترس است. ساخت یک مسجد بزرگ 9 طبقه در ژاپن. به گزارش نشریه اکونومیست، این مسجد در حال ساخت قرار است در 9 طبقه و به ارتفاع 39 متر در اوکاچیماچی توکیو ساخته شود. بنابر گزارش اکونومیست، اسلام در حال حاضر سریع‌ترین دین در حال رشد در ژاپن است و تا سال 2021 بیش از 110 مسجد در سراسر این کشور ساخته شده است. این گزارش می‌افزاید تعداد مسلمانان ژاپن در سال 2000 میلادی بین 10 تا 20 هزار نفر بود، در حالی که جمعیت فعلی مسلمانان در این کشور به بیش از 200 هزار نفر رسیده که حاکی از افزایش 10 برابری در کمتر از یک نسل است. و آخرین خبر این بخش، برگزیده جایزه المصطفی برنده نوبل شیمی 2025 شد. پروفسور عمر یاقی، دانشمند اردنی برگزیده نخستین دوره جایزه مصطفی در سال 2015 در حوزه علم و فناوری نانو به عنوان برنده جایزه نوبل شیمی 2025 معرفی شد. پژوهش‌های برجسته وی بر روی چارچوب‌های فلز عالی او را به عنوان پدر شیمی شبکه‌ای معروف کرده است. اما در پایان زمینه که با آگاهی تا میرسانم، نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23 و 13 دقیقه، از آن صبح فردا 4 و 45 دقیقه و طلوع آفتاب 6 و 7 دقیقه خواهد بود. از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
ای به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
وقت شما بخیر باشه شنونده‌های عزیز. مروری داشتیم بر مهمترین خبرهای جهان اسلام و همچنان برنامه‌های ما از نوبت کاری رادیو معارف ادامه داره. امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید ادامه‌ی برنامه‌های ما رو بشنوید و به لطف خدای متعال مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. از ابتدای مهر ماه جدول پخش رادیو معارف تغییراتی داشته که حتماً در طول این دو هفته‌ای که گذشته با بخشی از اونها آشنا شدید، باهاشون انس گرفتید و متناسب با زمان جدید پخش برنامه ها اونها رو با برنامه‌ریزی خودتون میشنوید. ازتون دعوت میکنم با برنامه هایی که در گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف طرحیه میشه و در جدول پخشمون قرار داده شده آشنا بشید.
گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف تقدیم می کند
زندگی زیباست با موضوع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و راهکارهای فرزند پروری.
زندگی زیباست شنبه تا پنج شنبه 9:30 صبح.
یک قطره از دریا
با موضوع شرح یک آیه در قالب نمایش،
هر روز 10:45.
تنین وحی،
قرائت قرآن کریم همراه با ترجمه گفتاری نمایشی،
هر روز ساعت 15:45. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بله، در این بخشی که تقدیمتون شد با برنامه‌های گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف و ساعت پخششون آشنا شدید. اما بریم به سراغ برنامه‌های گروه جامعه و فرهنگ.
گروه جامعه و فرهنگ رادیو معارف تقدیم می کند سلام سرخط با موضوع آغاز برنامه های رادیو معارف در نوبت صبح برای سلامی به همه مردم ایران. سلام سرخط شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:30. مجله صبحگاهی مهربان باشیم با محوریت نشاط معنوی و آماده شدن برای یک صبح خوب. مهربان باشیم شنبه تا پنج شنبه 6:45 صبح. سینما معنا با موضوع بازخوانی سینمای معناگرا، همنشینی کارشناسان ناماشنای سینما در سینما معنا، یک شنبه و پنج شنبه ساعت 23. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بله، با برنامه‌های گروه جامعه و فرهنگ هم آشنا شدیم، اما بریم به سراغ همکاران خوبم در گروه فقه و اندیشه تا بشنویم چه برنامه‌هایی برای شما می‌سازند.
گروه فقه و اندیشه رادیو معارف تقدیم می‌کند.
ریان کنی.
آقای قاضی. با موضوع نگاهی عبرت آموز به پرونده‌های قضایی. آقای قاضی شنبه تا پنج شنبه ساعت 13:10.
دنیا پر از صداست،
اما برخی صداها به رنگ خدا.
برنامه ازانگاهی مغرب با نگاهی به سبک زندگی مؤمنانه از نگاه نهج البلاغه و صحیفه سجادیه. به رنگ خدا هر روز ساعت 17. صدای قانون با موضوع بررسی پرونده های قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم. صدای قانون یک شنبه و پنج شنبه ساعت 23. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خدا قوت میگم به همه همکاران خوبم در تمام گروه های برنامه‌سازی. امیدوارم که حاصل کار و تلاش و زحماتشون باعث جلب رضایت شما عزیزان معارف جو باشه. لطفا اگه نظری هم دارید حتما با همکاران خوبم در روابط عمومی شبکه در میون بگذارید. با شماره های 329-10551-2 با پیش شماره 025 و یا با سامانه پیامکی 30553. بسیار خوب، برنامه های این نوبت کاری رو ادامه میدیم با برهان که مدت زمان پخشش 25 دقیقه است و موضوعش هم امشب نتایج و دستاوردهای عملیات طوفان الاقصی است.
این جنگ رو نه موشک‌های ما تعیین می‌کنن، نه جنگنده‌های اسرائیلی. خواب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه.
دشمن امروز فهمید موشک رو نمی‌تونه کاری بکنه. حسرم که نمی‌تونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان گرامی، خانم ها و آقایان، سلام میکنم به شما هر کجای ایران اسلامی که هستید یا خارج از این مرزهای پرگوهر. عرض ادب و احترام دارم به محضر یکایی که شما دو سال از طوفان الاقصی گذشت. بازخوانی خواهیم کرد دو سالگی طوفان الاقصی رو، وضعیت غزه رو و همچنین آخرین تحولات غرب آسیا رو. امیدوارم که همراهی کنید ما رو، برنامه‌ریزی کنید تا پایان. جناب دکتر کاظمی قومی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در عراق. آقای دکتر بزرگوار، به شما سلام می‌کنم. عرض ادب و احترام، خوش آمدید.
خیلی متشکرم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی.
آقای دکتر، از مصاحبه اخیر سردار قاآنی آغاز کنیم. مصاحبه‌ای که در اون ایشون اشاره داشتند که نه تنها ما، بلکه سید حسن نصرالله، بلکه چهره‌های شاخص حماس مثل اسماعیل هنیه از طوفان الاقصی بی اطلاع بودند. مروری داشته باشیم از ابتدای طوفان الاقصی تا همین امروز که در خدمت شما هستیم. تخریب 70% غزه، آوارگی 2 میلیون نفر و شهادت 60,000 شهید و زخمی در غزه. و سؤال اساسی اینجاست که آیا طوفان الاقصی یک اشتباه محاسباتی بود یا دستاوردی برای فلسطین بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدا بر مجاهدین راه آزادی و حق و عدالت. درود خدا بر شهدای مقدسی که در حریم بیت المقدس برای قدس شریف شهید شدند و درود بر مردم مقاوم و بیدفاع و مظلوم فلسطین به ویژه غزه. من بحثم را از اینجا شروع می کنم، اظهارات رئیس جمهور امریکا رو در خصوص این عملیاتی که در 7 اکتبر موسوم شد به عملیات طوفان الاقصی. آقای ترامپ در اظهار نظرش میگوید که چون این اتفاقی در طی 3,000 سال گذشته صورت نگرفت، یک اتفاق مهم و بزرگی بود. این اظهار نظر رئیس جمهوری است که تمام قد از رژیم کودک‌کش صهیونی حمایت میکنه. میگوید این حادثه یک حادثه بزرگی است که در طول 3,000 سال ما سابقش رو نداریم و این منشأ یک تحولات عظیم است. عملیات طوفان الاقصی یک حادثه در فلسطین اشغالی نبود، بلکه یک رخداد بزرگ در یک فرایند تاریخی ملت فلسطین از بدو تشکیل رژیم اشغالگر قدس است. یک حادثه‌ای نبود که بگوییم فی البداهه انجام شد. حادثه نه، یک رخداد بزرگ در فرایند تاریخ، به این معنا که در طول این 76 سالی که از تولد این رژیم جعلی استعماری سیاسی نجات پرست، من چهار ویژگی برای این رژیم میگم: اولا جعلی، استعماری، سیاسی و نجات پرست. شما عمل کرده تاریخی این 76 ساله رو ببینید علیه ملت فلسطین و علیه ملت‌های کشورهای همسایه. آنچه که بود تجاوز بود و کشتار بود و قتل و ویرانگری، این در تاریخ 76 ساله وجود داشت و آنچه که مردم فلسطین دیده بودند این تجاوزگری ها بود. اولین بار نبود که شما شاهد این هستید که در طی دو سال در غزه شاهد 60 هزار شهید و بیش از 120 هزار مجروح و زخمی و الان هم تعداد قربانیانی که محصول قحطی است ما داریم مشاهده میکنیم. مردم و وجدانهای بیدار کشتارهای صبرا و شتیلا رو فراموش نکردند، جنایت هایی که در دیر یاسین صورت گرفت و در تاریخ این چند ده ساله که اتفاق افتاد آنچه که دیده شد در حقیقت عملیات طوفان الاقصا در حقیقت واکنشی بود به این جنایت ها. اطلاعاتی که ما داریم این هست که رژیم خودش رو داشت آماده می کرد برای یک طرح بزرگ علیه مردم غزه قبل از طوفان الاقصا. آنچه که انجام داد حماس و نیروهای مقاومت در حقیقت با استفاده از اصل غافلگیری برای خونسا کردن اون عملیاتی بود که رژیم میخواست علیه مردم غزه انجام بدهد. اظهاراتی که فرمانده محترم نیروی قدس داره که میگه ما اطلاع نداشتیم، آقا سید حسن این شهید بزرگ مقاومت اطلاع نداشت، خیلی از رهبران حماس اطلاع نداشتند، خب این برمیگرده به اهمیت، پیچیدگی، حساسیتی که این طرح داشت. شما ببینید در یک منطقه کوچک در حالی که رژیم در همه زمینه‌های از لحاظ تکنولوژی، فناوری، از لحاظ رصدهای دیدبانی، اطلاعاتی، امنیتی، حفاظتی تا ابعاد نظامی این مسلط بر یک منطقه کوچک هست، طبیعی هست که درز اطلاعاتی نسبت به یک عملیاتی با این شکلی که 100% با توفیقات همراه بود. شما دیدید وقتی که این عملیات انجام شد به طور کامل رژیم غافل شد، یعنی سرویس های امنیتیش از موساد گرفته تا شاباک اینها نتونستن که این عملیاتی که قبلش نیاز به مانورها و آمادگی های رزمی کامل داشت، اون هم نه فقط عملیاتی که از زمین صورت گرفت بلکه به صورت عملیات هوا و به صورت عملیات هوا نیروزی انجام شد که اینها مدن با در نتیجه این مسئله اصل غافلگیری در این عملیات مسئله بسیار مهم و حفاظت از اطلاعات این عملیات. خود این بیانگر این هست که در تجربه این در چند دهه حماس توانست به یک حجمی از قابلیت‌های رزمی جنگ‌های نامتقارن که شما الان نه در جنگ جهانی دوم و نه در هیچ کدام از جنگ‌های پارتیزانی که در دنیا اتفاق افتاده مشابه این عملیات رو شما نمی‌بینید که یک گروهی در یک منطقه‌ای که کاملاً در احاطه دشمن هست، این منطقه‌ای که اینا عبور کردن اگر شما بیاید واکاوی بکنید از لحاظ پدافند و حفاظت عمق بیش از 15 متر رو نه فقط دیوار از زمین به ارتفاع به سطح هوا رو بلکه 15 متر در زیر زمین آمده بودن اینها بتون آرمه کرده بودن این منطقه وسیع رو، به این که یه وقتی مثلا حماسی ها نیروهای مقاومت نیان نقب بزنن و تونل بزنن که وارد بشن، رصدها و بالونهایی که دیدبانی میکردن. در از اون چیزی که فرمانده محترم نیرو قدس بهش اشاره میکنه بیانگر این هست که انقدر این عملیات مهم و حساس بود که اون فرماندهان و طراحان اصلی حماس برآوردشون این بود که این عملیات باید کاملا سری بمانه و این نه اینکه جمهوری اسلامی مطلع نباشه، نه اینکه حزب الله مطلع نباشه، حتی بسیاری از رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی خود حماس هم در جریان این امر قرار نگرفتن، چون اگر این اتفاق می افتاد امکان اینکه طرح لو برود و خونسا بشود وجود داشت.